بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که موضوع سرغفلی رو ما به چهار صورت میتونیم مطرح بکنیم و این چهار صورت رو در بحث گذشته عناوینش رو ذکر کردیم. صورت اول چی بود آقایون؟ بله؟ صورت اول این بود که ما سرغفلی رو همون وصف که نه عنوان عین رو داره و نه عنوان منفعت رو داره، این حکمش رو بیان کردیم. صورت دوم چی جد؟ بله؟
حق
و برشی که این حکمش رو بیان نکردیم دیگه، حالا باید الان ذکر بکنیم. در صورت دوم گفتیم که بیاییم بگیم این کسی که میاد یک جایی رو اجاره می کند عرفاً یک حقی مستأجر نسبت به این عین مستأجره پیدا می کنه. عرف میگه این مستأجر نسبت به بقیه مستأجرین در اجاره های بعد احقه، یک اولویتی را و یک احقیتی را برای مستأجر عرف قائل میشه. حالا فرق نمی کنه که این مدت اجاره طولانی باشد یا طولانی نباشه، ولی حالا بعضی ها میخوان بگن که این احقیت رو عرف در زمانی که مدت اجاره طولانی هست میپذیره، که حالا در این موضوعی که الان ما میخواییم بحث بکنیم این جهت فرق نمی کنه. یا عرف مطلقا برای مستأجر یک حقی را نسبت بین مستأجر قائله و اون حق اینه که اگر بعد انتهاء مدت موجب بخواد اجاره بده در درجه اول باید به خود همین اجاره بده و این یک حقی داره، بگیم مطلقا یا اونجایی که حالا یک کسی 10 سال 20 سال اجاره کرده و حالا که مدت اجاره تمام شد اینجا عرف برای مستأجر یک حقی را قائله. آیا این مستأجر میتونیم بگیم در مقابل این حق میتونه پولی رو بگیره، حالا یا از موجب بگیره یا از مستأجر دوم بگیره؟ آیا چنین عملی مشروعه یا مشروع نیست در فرضی که چنین حقی را او قائله؟ مرحوم هلی، مرحوم عاشق حسین هلی که خب میدونید که از برجستگان حوزه نجف، مرحوم عاشق حسین هلی شاید اول کسی که مسائل مستحدثه رو نوشته مرحوم هلیه، عنوانش هم عنوان کتابش هم بحوثان فقهیه. یه وقتی یه مسائل مستحدثه‌ای من به دستم رسید در همین قوم، دیدم که بحثای خیلی پخته و عمیقی داره. بعد که بحوث فقهیه مرحوم هلی رو دیدم عجب این مسائل مستحدثه اکثرش مال مرحوم هلیه، اون تا حالا اون نویسنده محترم حالا جا اون مسائل رو قبول کرده بود علایانه عمدش از اونجا گرفته شده بود. یعنی شاید بگیم که قبل از مرحوم هلی که خود هم ردیف با مرحوم آقای خویی بوده، برخی و حرف گذافی هم نیز مرحوم هلی رو اقوای از ایشون میدونستن در مباحث فقهی و اصولی، و اصول ایشون هم چاپ شده و حتی در فهم کلمات مرحوم ناینی، چون هم مرحوم هلی هم مرحوم آقای خویی هر دوشون شاگرد مرحوم ناینی بودن، مرحوم آقای حسین هلی خیلی پخته تر به میدان آمده. الان این کتاب ایشون رو حتما بگیرید و یکی از بحث‌هایی که ایشون در اینجا داره همین بحث سرقفلیه. چی می‌فهمید؟ معذرت می‌خوام،
در حکم این یعنی در صورت که عرفاً حق یا اولویت را قائل شدیم و این مطلق احتمال هست، اما از این مطلق انشراف به همون مطلق طولت
خیلی نکم. حالا ما هر دوش رو میگیم، بگیم عرف، تو الان داره میگیم عرف یه همچون حقی هست، چه مدت طولانی باشد چه مدت طولانی نباشد،
نباشد فقط احتمال هست.
خیلی نکم، ولی بالا ما داریم فرض میکنیم، فرضش که اشکال نداره. میگم آقا یک فرض این است که عرف فقط در زمانی که مدت طولانیه میگه این مستأجر حق پیدا کرده بر عین مستأجره. یه فرضش هم این است که نه، میگه آقا کسی که آمد اول اجاره کرد بعدها اگر این مجر بخواد به قیمت متعارف اجاره بده، این مستأجر اولای از دیگریه. این یه فرضی است که ما داریم میکنیم. خب نه حالا خب بس بگم الان هنوز الان بس بگم بله خیلی خوب. حالا میخوام ببینیم که اصلا این حق عرفی رو اینجا چنین چیزی هست یا نه. حالا این کلام مرحوم هلی رو از این بحوث فقهیه من بهش اشاره بکنم. مرحوم هلی در اینجا میان اول این رو یک صورتی بهش میدن، یک صورت فنی که بگیم این مستأجر اول یک حق عرفی داره و از این حقش اگر بخواد دست برداره میتونه یک پولی رو بگیره، به تعبیر ایشون تنازل بکنه از این عین مستأجره و رفعیت بکنه. این یک حقی از حقوق مستأجره. اون وقت این حق جزء شروط ضمنیه اجاره میشه. برای شروط ضمنی ما در فقه مثال زیاد داریم. مثال خیلی روشنش اینه که اگر کسی آمد مالی رو به دیگری فروخت، هیچ حرفی از این که این نقد هست یا نسیه نمیزنه. وقتی کسی آمد مال رو فروخت، گوه آقا این فرش رو فروختم به 1000 تومن، میگن در خود این معامله نقد بودن ثمن به عنوان یک شرط ضمنیه. چرا؟ این شرط ضمنی از کجا اومد؟ از دو راه. یکی عرف این رو میگه، عرف بگه خب آقا من جنس رو فروختم پولش بس بده. این مشتری نمیتونه بگه خب تو جنس رو فروختی اما نگفتی نقدی، نگفتی نسیه، حالا من چند روز بعد میخوام پولش رو به تو بدم. عرف میگوید چنین معامله ای درش یک شرط ضمنی وجود دارد به نام نقد بودن ثمن. یعنی در ضمن این عقده هم عرف برای ما مرجعه در اینجا از جاهایی که عرف مرجعیت داره یکیش همینجاست، یعنی در شروط زمینیه، یعنی بعضی از شروط زمینیه رو ما مرجعش رو عرف میدونیم. عرف اگر بگنی همچه شرط زمینی وجود داره، در باد بکارت هم همینطوره، اگر کسی میره با یک دختری ازدواج میکنه، خود همین یک شرط بنایی، حالا گاهی حال میگن، یعنی عقل مبنیه برای این است که این دختر باکره باشه، یا شرط ضمنی. پس اون در چنین مواردی حاکمه، یه چنین شرطی وجود داره. و دلیل دومش هم غیر از مسئله عرف خود اطلاقه، اطلاق انصراف به نقدی بودن داره. حالا بیم در ما نهنفی بگیم من کان قد استعجر محلا من آخر لا یخرج المالک الا برضائه. یک شرط ضمنی وجود داره که اگر مالک بخواد اون رو اخراجش بکنه، باید اون راضی بکنه. ولا یتخلف المالک من عقد الایجار معه بعد انتهاء مدت الایجار مراعاتا لحقیته فی الایجار عرفن. این عرفن حقه. ببینید این یه زمانی این مسئله ظاهرن هم در ایران هم در عراق این به عنوان قانون هم شده بوده که ولو مدت اجار تمام بشه این مالک حق نداره مستأجر رو بیرون کنه. آمدن به عنوان قانون مجر و مستأجر هم در ایران خود ما این قانون رو مطرح کردن، هم در عراق، هم اونطوری که در بعضی از این کتاب‌های فقهی بزرگان هست اونجا مطرح شده. بله ما به حسد اولی میگیم، اولی همین که آقای قبیدلم اشاره کردم، به حسد اولی میگیم آقا مالک حق دارد تا زمانی که اجاره تمام شد مستأجر رو بیرون کنه و مستأجرم یک آن حق نداره باشه. اما اگر آمده بودیم در زمان ما یک چنین شرط ضمنی عرفن وجود داره، یعنی عرف یا کسی که میاد جایی رو اجاره میکنه این یک حقی پیدا میکنه نسبت به این مستأجر در این دایره که مالک بعد انتهای مدت اجاره حق نداره اینو اخراجش بکنه. اگه مستأجر گفت تو به کی میخوای اجاره بدی و هر کی میخوای اجاره بدی من همون پول رو تو میدم، بگیم یک چنین شرط ضمنی در اینجا هست. اون وقت و هذا المقدار من الحق العرفی یکون صالحا للنقل الی الغیر. بگیم آقا یک چنین حق عرفی که به در همین مسئله شرط ضمنی مطرح شد وجود داره، قابلیت دارد عرفن که نقل و انتقال بده. خب مستأجر اول یه آدم، مستأجر دوم پیدا شده خیلی طالب این مکانه، میگه خب شما میخوای اینجا من پاشم، این چنین حقی دارم، تو بیای پولی در مقابل حق من بده، مالک بده تو اجاره بده. بعد قائل میگوید یکون بل یکون نفس هذا الحق مالا من الاموال، خود این حق ماله. یقبل المعاوضه علیه و یکون من آثاره، این حق که مستأجر داره اولا مال قابل للنقل و الانتقال عرفن، این محقق استطاعته، یعنی اگر کسی یه همچین حقی داره میتونه برای این حقش رو بفروشه، پولی بگیره، مستقیم جرا هست، باید این کار رو بکنه، باید این کار رو بکنه. یکی از این چین حقی داره میتونه اگه بفروشه باشه برای حق، این مستقیه. باز قائل میگه این حق قابل انتقال به ورثه هست، خودش مرد ولی اجاره هم تمام شده، مدت اجاره هم گذشته، اما چنین حقی وجود داره برای او، این حق منتقل به ورثه میشه. این بیان کامل و فنی این قوله، یعنی این راه دوم. بیاییم مسئله این که بگیم عرف به عنوان یک شرط ضمنی، این رو حق برای کی میدونه؟ مستأجر میدونه. و اینم آثاریست که برش مترتبه. خب آیا اگر ما آمدیم سرقفلی رو اینطور تحلیل کردیم، گفتیم شرطون ضمنیون به عنوان الحق و این حق مال قابلیت نقل و انتقال داره، آیا این مشروعیت داره یا نه؟ مرحوم هلی، مرحوم عاشق حسین هلی قدس سر رو این راه رو رد می کنن. می فرمایم که اگر واقعا عرف چنین حقی را برای مستأجر ثابت بدونه، ما حرفی نداریم. اگر عرف گفت چنین حقی اینجا وجود داره، ببینید ما سال گذشته در بحث و اصول یک بحثی کردیم که عرف در کجاها مرجع. خب مشهور آقایون میگن عرف فقط در فهم مداری در الفاظ و مفاهیم الفاظ، در فهم ظهورات عرف مرجعه. ما یه موارد دیگری هم همونجا گفتیم برای مرجعیت عرف، این رو هم بایدش اضافه کنیم. ببینیم عرف در اونجایی که یک حقی را برای کسی قائل هست، این حق ثابته. مرحوم ازیم یه اگر ما این در عرف چنین حقی رو ثابت بدانیم، خب اصلی دیگه نیست. این آدم حق ثابتون عرفن مالون یترتب علیه، این آثار. ولی این فرمان چنین چیزی معلوم نیست. خب حالا اگر گفتیم شک داریم عرف چنین حقی رو قائل یا نه، حق عدم میشه. و از اون طرف ما دیگه دلیل روشنی، یک دلیل تعبدی، یک دلیل شرعی نقلی بر ثبوتش این حقی ما نداریم. بعد می فهمم بله، یک چیزی اینجا وجود داره و اون این است که قدرت عادت العرفیه علی ان المالک لا یتصدا لاخراج مستأجره بل یدعه و تبعه مراعاتا لأسبقیته طالما لم یخل به شروط العقد. می فرماید بله، یه چیزی ما قبول داریم اینجا. ما گفتیم عرف این حقی رو ثابت نمیدونه، اما عادت در عرف اینه، عادت عرف جاری شده که مالک تصدی اخراج مستأجر نمی کنه. خب بالاخره کسی که خانه‌شو به کسی اجاره داده، این وقتی بینه همین مستأجر باز به همون پولی که مالک میخواد حاضر اجاره بده، به خود همون اجاره میده. یدعه و تبعه تا نوالن یکن به شروط العقد. اگه یه مستأجری باشه که شرایط عقد رو بهش اخلال وارد نکرده باشه، مالک عادتا به همین مستأجر اجاره میده. اما میفرماد بعد میفرماد لکن عدم تصدیه لاخراجه لا یکون موجبا لان یکون عدم اخراجه من الشروط الضمنیه التي یجب الوفا بها. می فرماید اینی که عادتا مالک نمیاد اخراج کنه، این معناش این نیست که عدم الاخراج جز شروط ضمنیه باشه. و من البعیده جدا ان یکون الموجر حین عقد الایجار یقصد انشاء هذا العقد للمستأجر. حالا اگر کسی بیاد بگه آقا اصلا این شروط ضمنی هم نباشه، خود موجر قطع کند این حق رو، حالا خیلی بعیده اینکه موجر بیاد چنین حقی رو برای مستأجر در این عقد اجاره قطع کنه. پس ببینید تا اینجا این اشکالات اشکالات فنی هم هست. ما میگیم آقا اگر او چنین حقی را ثابت بدانه تمام مسئله. یه نکته ای رو ما قبلا گفتیم در فرق بین عرف و بنای اغلا، کسی از آقایون در ذهنش هست؟ بله؟ احسن کنیم دیگه غیر از آقای دنبا کی در ذهنشونه؟ ببنم خیلی درست بودم؟ عرف بکنم احسن تو ببینید این نکته خیلی غافل ازش. من دیدم تو بعضی از مقالات که نوشته میشه، کتابات که نوشته میشه در بناء العقلا ما نیاز به امضاء شارع داریم. میگم آقا عقلا بر چنین سیره ای دارن، میگیم سیره عقلاییه بناء العقلا نیاز دارد یا به امضاء شارع یا لااقل عدم و رد من الشارع. اما اگر گفتیم این لفظ ظهور عرفی در این معنا داره، عرف اومد و معنای ظاهری این لفظ اینه، دیگه برای این امضاء اشاره لازم نیست. یعنی هر جا عرف بتونه میدانداری بکنه، عرف بتونه بیاد نظر بده، اونجا دیگه اشاره امضاش نمیخواییم. عرف میگه آقا این خونه، یا میگه این خون نیست. مثلا در اونجایی که لباس انسان خونی میشه، انسان در میداره این رو جذب میشوره، اما معذاره که رنگش میمونه. عقل میگه هنوز خون وجود داره، اما عرف میگه جدی خون وجود نداره، خون نیست. یا بخاری که از بول بلند میشه، این بخار رو عقل میگه همون بوله، منتها به شکل بخار داره در میان، اما عرف میگه هازا لیسه به بوله. خب میگه ما در این جایی که عرف میاد مفهوم را، ما چون دائره این که عرف چقدر میتونه توانایی داره برای دخالت، اونجا بحث خیلی خوبی هم کردیم آقایون، حتما اونایی که اهل تحقیقا مراجعه کنید، شاید یه ماهی ما این بحث عرف رو مطرح کردیم. یا گاهی اوقات میاد مصداق مشخص میکنه، میگه این خونه، این بوله، این رنگه. گفتیم اینجا قول عرف اعتبار داره، به مرجعیت داره عرف. حالا یکی از مواردی که عرف مرجعیت داره در این است که حق کسی داره یا نه، کجا چه حقی ثابته. ما لازم نداریم بریم بگیم که آقا شرع باید بیاد بگه آقا این حق هست یا نیست، این هم عرفیه. بله شرع میتونه بیاد بگه آقا تو یه پدر این حق رو داری، ممکنه مفتی جایی نفهمه، اما اون جایی که عرف گفت آقا این حقه باید آثار برش بار بشه. حالا در اینجا اگر عرف قبول کنه این حقه، بحثی نداریم ما. اما اگر گفتیم که نه عرف شک داره، ما نیاز به یک دلیل روشنی داریم و دلیل بر حق بودن در اینجا نداریم. بالاخره ما میخوایم بگیم آقا چنین حقی شرعا ثابت نیست، بگیم آقا یک شرط ضمنی در اینجا وجود داره که مالک حق اخراج این مستأجر رو نداره. بله؟ نه عرف عام چه متشهر رو شده یه
متشهر؟
گفتیم عرف با سیره فرق داره، و همین دیگه مخواب این ذهنیت رو اصلاح کنیم. عرف عقلا غلط، اصلا تعبیر عرف عقلا مثل اینکه شما بگید عرف عقل، اگر بگید عرف عقل درسته؟ عرف یه منبعیه در اصول ما و در فقه ما، عقلا یه منبع دیگه است. عرف یعنی همین نوع مردم. ببینید چون نوع مردم رو داریم، تو نوع مردم دیگه عالم و جاهل و پیر و جوان و زن و مرد فرقی نمی کنه، اما اغلا سیرشون به ملاکه، حالا یه نکته دیگه من گفتم عرف یا من حق میدونم به ما تو به چه ملاکی ملاک نمیخوام. این هم یکی دیگه از فرقهای بین عرف و عقلا، عرف لازم نیست میاد بیا این لفظ ظهور در این معنا داره، معناش اینه به ما به چه ملاکی ملاک نمیخوام. اما در سیره عقلاییه اگر عقلای سیره ای دارن، سیره عقلاییه یک ملاکاتی داره. آقای دباسی من برسیم مخالف چیه؟ خیلو نه اتفاقا این که شما دلیل میفرمایید، این که شما دلیل میفرمایید در هم فرض سوم چهارمه. الان میرسیم رو الان داریم میگیم خود مستأجر هیچی به مالک نداده، فقط اومده اینجور اجاره کرده، میخواییم اینو با نفس و اجاره این غیر از این که مالک منفعته یه حقی هم پیدا کرده یا نه؟ میرم اگه او خوبی هم پیدا کرده در خود میدیدی؟ چرا؟ در خود میدیدی؟ آقای مقدسی بفرمایید. مادرم
که مثالی که حضرت علی کرم الله وجهه بحث را فرق است. اینجا حق اور مثلا میدونست پس ما چکلوی پوشیم قبول میکنه این نیست. چون این امر اعتباری است. اون مثال هایی که جناب علی فرمود این فرق میکنه خون امور خارجی است.
کدوم امور خارجی است؟
مثل خون و مثلا بخار خون و اینا امور خارجی است.
میدونم. نه.
اما اینجا اعتباری است.
میدونم.
اعتبار میکنه اور
مفاهیم الفاظ اعتباری و
حقیقیه.
معنا اعتباری واقعیه.
معنا واقعیه.
اول رو این که لفظ معنا رو داری اعتباریه.
معنای
اون معنا اعتباریه. یعنی اصلا وزن امر اعتباریه.
امر اعتباری
در
جایی
طرف
این معنا
رو چه
دوست
بحث
نیواد میکنه، مشهور
میشه
به ارزون
فروشی
اون
این
امتیازات اونجا برای فیجات
میشه، بعد
سامین همه میکنه به اون امتیازات این رو بیرون کنه.
خب
بحث صفت ها که
دیروز
گفتیم،
این بحث برمیده بحث اوصاف، نه همینی که به تدریج ایجاد شده همون همینی که بهش میگه حقیقت فروشی شد.
میدونه خیلی خوب ما گفتیم قبول کردیم رو گفتیم اگر اوصاف باشه، اگر واقعا این اوصاف باشه ما مالکیت اوصاف رو مثل مالکیت این و منفعت قبول داریم و این ثابته مشروعه. هر کلمه بیرون گفتیم رو حالا الان ببینیم، الان فقط ذهن شریفتون رو متمرکز کنید. یا سرقفلی به این معناست که کسی که جایی رو اجاره میکنه غیر از این که اصلا مال و اجاره بده هیچ چیزی هم به مالک نداده، نفس این که اینجا مستأجر شده در یک مدت زمان، حالا بگیم مدت زمان طولانی، در طولانی بودنش باز یک خورده برای این که عرف بگیم که حقی وجود داره راحت تره، یا نه زمانش هم طولانی نباشه. اگر اینجا به نفس اجاره این مستأجر حقی پیدا کرده، این حق رو میتونه مستأجر دوم بفروشه، این حق رو حتی میتونه به خود مالک بفروشه، اشکالی نداره. حالا داریم این اشکالات مرحوم اهلی رو میخونیم تا اینجا اشکال اول بگیم آقا لم یثبت هذا الحق عرفا، این یه بل هذا مشکوکن، ما شک داریم لذا از این راه نمیتونیم وارد بشیم. نه تو اون دایره شرعی نداره اونجا، نه اصلا ارتباط دایره شرعی نداره، نه هیچ ارتباط نداره. اشکال دومی که مرحوم هلی داره فرض بر فرض این که او اینجا چنین حقی رو قائل باشه، منتها میفرماید این از امور ثانویه و عارضه بعد از اجاره می‌فرماید، از حقوق و احکام ثانویه اجاره و تتحقق و بعد حصول اجاره، یعنی فی مرتبه متأخرة عن العقد، می‌فرماید این دیگه اصلا شرط ضمنی نیست که شما میگی بعد از اینکه اجاره محقق شد. خب حالا ببینید آیا به نفس عقد اجاره این مستأجری حق رو پیدا میکنه یا مستأجر که رفت تو خانه نشست بگید حالا آرام آرام این حق رو پیدا میکنه؟ اگر یه عقد، حالا من دارم در توضیح کلام مرحوم هندی میگم، اگر یه عقد اجاره منعقد شد بلافاصله مستأجر مرد، اصلا یک دقیقه هم نرفت تو این عین مستأجر بنشینه، آیا عرف اینجا برای حقی قائل میشه؟ نه. پس ببینید این اشکال مشکل بسیار خوبیه که آقا اگر از این حق ثابت باشه این دیگه در خود عقد نیست، لذا اصلا نمیتونیم بگیم هازا من الشروط الزمنیه و باید المؤمنون عند شروطهم شاملش بشه. این اصلا شروط زمنیه نیست. نه باید همراه عقد باشه. ولذا میدید ایشون میفرماید این نقد وارد نیست. شما وقتی میاد یه جنسی رو میفروشید نمیگید نقد یا نسیه، اما خود عقد در همون حین عقد در ضمن عقد این نقد بودن شما مال شرط ضمنی مطرحه یا مثال شرط بکارن مطرحه. خب تجربه فرم نیرد بکنم. حالا ببینید این فرمایش دوم مرحوم هندی بلا فرمایش خوبیه، دقت خوبیه، اما این فقط اخص از مدعاست. چرا؟ چون این حق عرفی رو درست قائل در استدلالش آمده به شروط ضمنیه تشبیه و تنزیل کرده، ولی اصلا من خودم ما مخواهیم بگیم حالا کاری به قائلت نداریم، بگیم آقا ازا کان هاز الحق ثابتن عرفن، این میخواد این حقش رو، حالا بگید به مجرد الحق این حق نمیاد نیاد، این حالا فرض کردیم یه سال نشست و این حق آمد، حالا میخواد این کار رو بکنه. یعنی میخوام عرض بکنم استدلال مستدل خیلی بر پایه شروط ضمنیه نیست تا بگید خب این از ماهیت عقد خارجه، از امور متأخره از عقده، از احکام ثانویه اجاره. میگه باشه این استدلال خیلی مبتنی بر شروط ضمنیه نیست. این کتاب بحوث فقهیه رو آقا اصلا بگیرن، مباحث دیگرش هم خیلی بحثای خوبی داره. مرحوم والد ما وقتی در همون ایام جوانیشون بر این کتاب بر قاعده الزامش بر بعضی از مواردش حاشیه زده بودن، اصلا کتاب بسیار خوبیه. حالا دنبال بکنیم مقاله و فردا ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.